بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 388 صفحه 17 یعنی آخرین صفحه. و على هذا فمطلق الحدوث الى القدم مفسر بعدم المسبوقیت بالغیر فی الجمله و بالمسبوقیت بهی کذالک. من قبل از اینکه وارد بحث بشم مطلبی رو که در دیروز گفتن تشمیلش بکنم. دیروز برای مسابقت من مثال زدم به وحدت و وجود، گفتم واحد و موجود بینشون مسابقته یا وحدت و وجود بینشون مسابقته. این بر مبنای ملا صدرا بود. صدرا معتقد به مسابقته، مشا معتقد نیست. این تیکر من باید اضافه کنم که مشا قائل به مسابقت هست، یعنی معتقدن که بین وحدت و وجود مسابقته. مسابقه رو صدرا گفته. ابن سینا در اول نمسته، در اول مقاله هفتم الهیات شفا به این مطلب تفصیح داره که بین وحدت و وجود مساواته و بعد مساوات رو در همونجا توضیح میده، ترادف رو رد میکنه، میگه ترادف نیست مساوات هست، به مسابقه مثلا اشاره نمیکنه. بنابراین اونچه که دیروز گفته شد، اونچه که دیروز گفته شد که مبنای صدرا بوده، مبنای همه فلاسفه نیست. این توجه داشته باشید. این خواستم اضافه کنم که حرف دیروزم تشمیل بشه. ملا صدرا در جاهای مختلف سلام علیکم، من الان دقیق یادم نیستش کجاست، در جاهای مختلف ایشون این حرفو داده. مرحوم علامه طباطبایی هم در اول نهای این حرفو داره که بین وجود و فعلیت، همچنین بین وجود و وحدت مسابقه قائله. اونتا فعلیت فعلیت مطلقه، وحدت وحدت عامه، سلام علیکم، نه وحدتی که مقابل کسرته. خب این مربوط به جلسه گذشته. بحثی که ما داشتیم در قدم و حدوث بود که این دوتا رو به دو قسم تقسیم کردیم. گفتیم که قدم و حدوث گاهی ذاتی هست، گاهی زمانی هست و هر کدوم رو تفسیر کردیم. یه تفسیر مال قدما بود که توجه کردید در اون تفسیر لفظ عدم میامد بدون این که مقید بشه به زمانی یا ذاتی. اگر مقید میشد به زمانی، حدوث زمانی و قدم زمانی رو افاده میکرد. اگر مقید میشد به ذاتی، حدوث ذاتی و قدم ذاتی رو افاده میکرد. و چون مقید به هیچ کدوم از این دوتا نشده بود، صلاحیت داشت که تعریف باشد برای هر دو. این تعریف قدما بود. اما متأخرین در تعریف حدوث و قدم ذاتی کلمه عدم رو آوردن، در تعریف در حدوث و قدم زمانی کلمه عدم رو آوردن و در حدوث و قدم ذاتی کلمه غیر رو آوردن. به این ترتیب متأخرین دو تعریف ذکر کردن، یک تعریف برای حدوث و قدم ذاتی، یک تعریف هم برای حدوث و قدم زمانی. متأخرین دو تعریف گفتن و متقدمین یک تعریف. بعد از اینکه ما تعریف دوم متقدمین رو که مشتمل بر کلمه غیر بود ذکر کردیم، گفتیم که این تعریف مسابق است با تعریفی مثل خودش به شرطی که به جای غیر عدم ذاتی گذاشته بشه، یعنی عدم ذاتی رو با غیر مسابق گرفتیم. البته از کلمه یه مقدار تسامح، کل تعریف رو باید مسابق بگیم. حالا اینا مطالبی بود که گذاشت. الان میخوام اینو بگیم، بحث امروز اینو که میخواد شروع بشه اینه که بنابر مسابقه بین این دو تعریف، یعنی که بگیم حدوث ذاتی مسبوقیت به عدم ذاتیست، که بگیم مسبوقیت به غیره، این دوتا با هم مسابقه. در قدم هم که بگیم قدم ذاتی عدم مسبوقیت به غیره، که بگیم عدم مسبوقیت به عدم ذاتیست، دوتایی مسابقه. یعنی جای غیر رو با عدم ذاتی میتونیم عوض کنیم. حالا که اینطور گفته میشه و ما میتونیم به جای غیر عدم ذاتی رو بذاریم، با توجه به این که به جای غیر عدم زمانی هم میتواند نهاده شود، یک تعریف میتواند تعریف هر دو قسم حدوث یا هر دو قسم قدم باشد، یعنی مسبوقیت بالغیر میتواند تعریف باشد هم برای حدوث زمانی هم برای حدوث ذاتی. ما عدم مسبوقیت بالغیر هم همینطور هم میتواند تعریف باشد برای حدوث، برای قدم زمانی، و هم میتواند تعریف باشد برای قدم ذاتی. توجه داشتید در تعریف قدما مسبوقیت بالعدم و عدم مسبوقیت بالعدم تعریف عام بود. بنابر تعریف متأخرین میخوام بگیم مسبوقیت بالغیر و عدم مسبوقیت بالغیر تعریف عامه. یعنی میخوام یه تعریف بیاریم که برای همه، برای هر دو قسم کافی باشه. متأخرین دو تعریف آورده بودن، برای ذاتی یک تعریف، برای زمانی تعریف دیگر. ما میخوام اون تعریفی که برای ذاتی آمده اون تعریف رو برای زمانی هم قرار بدیم، یعنی تعریف عام بگیریمش. همونطور که تعریف متقدمین تعریف عام بود، میخوام یکی از دو تعریف متأخرین دارم تعریف عام قرار بدیم. چرا این کار رو میکنیم؟ چون غیر رو مسابق دیدیم با عدم ذاتی و تونستیم تطبیقش کنیم بر عدم زمانی. چون که غیر میتواند تطبیق شود در هر دو، تعریف میتواند ناظر باشد به هر دو، یعنی میتواند ناظر باشد به زمانی و ذاتی با هم. اما توضیح بحث، این عنوان بحث بود که میخواییم تعریف دوم متأخرین رو که مربوط به حادث و قدیم زمانی ذاتی قرار دادن، میخواییم تعریف عام بگیریم که هم مربوط بشه به حدوث و قدم ذاتی، هم مربوط بشه به حدوث و قدم زمانی. میفرماد که ما غیر رو در تعریف مجمل میذاریم نه مطلق، چون اگر مطلق میذاریم چنانچه بعدا توضیح میدیم اختصاص پیدا میکنه به حدوث و قدم ذاتی، زمانی اخراج میشه و ما میخوام تعریف عام قرار بدیم. اگر بخوام تعریف عام قرار بدیم زمانی رو نباید اخراج کنیم، پس نباید مطلق بذاریم، باید مجمل بذاریم، یعنی بگیم مسبوقیت بالغیر دیگه غیر توضیح ندیم، یا عدم مسبوقیت بالغیر بازم توضیحی برای غیر نداریم که غیر مجمل بمونه. وقتی مجمل موند خودمون با قیدی مبینش میکنیم. در یک حالت تعریف مربوط میشه به حدوث قدم زمانی، در یک حالت دیگر مربوط میشود به حدوث قدم ذاتی، ولی به شرطی که غیر مجمل بمونه، بعد از اجمال اون وقت تعیینش کنیم. اگر غیر رو عبارت گرفتیم از عدم، نه تنها عبارت گرفتیم از عدم بلکه منحصر کردیم در عدم، این تعبیری که عرض میکنم عنایت داره، بلکه منحصر کردیم در عدم، در این صورت تعریف ما میشود مربوط به حادث و قدیم زمانی. چرا این میگیم؟ ببینید در حادث ذاتی زمانی، در حادث زمانی ما سبق علت رو داریم، سبق زمان رو هم داریم، سبق عدم زمانی رو داریم، سبق علت رو هم داریم. هر دو سابقه بر حادث هم. یعنی این حادث هم مسبوق است به عدم زمانی هم مسبوق است به یه علت، یعنی علت باید تأثیر بذاره عدم زمانی این رو تبدیل کنه به وجود زمانی تا این شی موجود بشه. این شی وقتی موجود شده که قبل زمانی گذشته و این در اون زمان موجود نبوده، پس مسبوق به عدم زمانی هست، مسبوق به علت هم هست، چون ممکن الوجوده مسبوق به علت. این در حادث زمانی. در حادث ذاتی مسبوقیت به علت هست، مسبوقیت به عدم زمانی دیگه نیست. حادث ذاتی که مستمر رو وجود بشه، البته حادث ذاتی بر حادث زمانی هم اطلاق میشه، اون موجودی که حادث زمانی حادث ذاتی هم هست، ولی حادث ذاتی که مستمر رو وجود باشه مثل عقول، اینها مسبوق به علت هستن اما مسبوق به عدم زمانی نیستن. پس وقتی ما عدم رو یا به تعبیر دیگه مسبوق به عدم نیستن، اونها اصلا مسبوق به عدم نیستن، اونا بله مسبوق به عدم نیستن. حالا ببینید اگر ما غیر رو حمل کنیم بر عدم، چون عدم همونطور که قبلا گفته شد حقیقت هست در عدم زمانی، عدم ذاتی، عدمیست اعتباری و عدمیست تحلیلی که در دو روز گذشته من این دوتا اصطلاح رو توضیح دادم، هم عدم اعتباری رو گفتم هم عدم تحلیلی رو گفتم. عدم اعتباریست به خاطر اینکه ما وقتی خودمون رو ملاحظه میکنیم مشتمل بر عدم نیستیم، الان که ما موجودیم عدم ذاتی رو هم همراه داریم. عدم ذاتی یعنی عدم استضاء ذات وجود، این الان همراه ما هست، ما همین الان هم که موجودیم ذاتمون استضاء وجود نداره، پس عدم ذاتی داریم. اما این عدم ذاتی چیزی نیست که واقعیت داشته باشه، لذا با وجود جمع میشه. عدم نمیتونه با وجود جمع بشه، ولی این عدم با وجود جمع میشه، معلومه عدم واقعی نیست. اگه عدم واقعی بود نمیتونه با وجود جمع بشه، پس حتما عدم اعتباری. این از جهت این که این بیان این که عدم اعتباری، عدم تحلیلی هم هست. عدم تحلیلی یعنی عقل وقتی این موجود رو تحلیل میکنه و به ذاتش که اقتضای وجود نداره توجه میکنه، عدم رو انتزاع میکنه، ولی در واقع عدمی در این موجود نیست. به تحلیل عقل این عدم به دست میاد، عقل تحلیل میکنه این موجود رو به یه ذاتی و یه وجودی، وجود رو میگه به عطا پیدا کرده، ذات رو میگه ملاحظه میکنه میگه اگر خودش بود وجود نداشت، وجود نداشت و میگه همون عدم ذاتی. پس عدم ذاتی میشود عدم تحلیلی، عدم اعتباری، صفت است. البته بیش از این صفت است داشت همارم توضیح دادم. عدم ذاتی بهش میگیم، عدم اعتباری هم میگیم، عدم تحلیلی هم میگیم، برخلاف عدم زمانی که عدم واقعیه و با وجود جمع نمیشه، اون واقعیه با وجود جمع نمیشه. خب وقتی که ما غیر رو بر عدم تفسیر میکنیم، غیر رو به عدم و عدم تفسیر میکنیم، مراد از عدم همون عدم واقعیه. وقت اینطور میشه مسبوقیت دل غیر یعنی مسبوقیت به عدم واقعی، مسبوقیت به عدم واقعی مال حادث زمانی. عدم مسبوقیت دل غیر، غیر رو به معنای عدم، عدم میگیریم، عدم هم یعنی عدم زمانی، میشه عدم مسبوقیت به عدم زمانی، این میشه قدیم زمانی. از حادث زمانی و قدیم زمانی در صورتی از این تعریف عام استخراج میشود که مراد از غیر عدم باشد و عدم هم حتما عدم واقعی است. اما اگر مراد از غیر رو مطلق گذاشتیم، حدوث و قدم، تعریف حدوث و قدم ذاتی می شود نه زمانی، تعریف حدوث و قدم ذاتی می شود. به این بیان سلام علیکم، به این بیان که ما در صورتی که ما حادثمون حادث ذاتی باشه، این هم میتواند به سبق علت تفسیر شود، هم میتواند به سبق عدم تفسیر شود. یعنی شما در حادث زمانی میتونید بگید مسبوق است به علت، میتونید بگید مسبوق است به عدم یعنی عدم زمانی. پس به طور مطلق مسبوقیت برای مسئولیت برای حدوث زمانی هست، در حدوث ذاتی مسئولیت به علت هست اما مسئولیت به عدم زمانی نیست. در حدوث ذاتی، در حدوث ذاتی اگر حادث حادث زمانی هم باشد همونطور که عرض کردم مسئول به هر دو، اما اگر حادث زمانی نباشد یعنی مستمر زمانی باشه فقط مسئول به علته. بنابراین اگر غیر رو مطلق بذارید، قیدی نزنید، حادث ذاتی رو افاده میکنه، چون در هر دو حال حادثه، چه شما غیر رو عبارت بگیرید از علت، چه عبارت بگیرید از اعم من العلت و العدم زمانی، بالاخره حدوث ذاتی موجود میشه. اما در صورتی که منحصرش کنید به عدم، یعنی غیر رو منحصر کنید به عدم، دیگه علت رو لحاظ نکنید، این همونطور که عرض کردم مخصوص حدوث و قدم زمانی میشه، که اون اولم عرض کردم این کلمه انحصار مهمه که شما نباید بفرمایید غیر رو عبارت میگیریم از عدم زمانی، باید بفرمایید که غیر رو منحصر میکنیم در عدم زمانی، که یعنی اونی که عدم زمانی رو دارد، حالا کار نداریم به این که علت رو دارد یا ندارد، فقط عدم زمانی دارد، این دیگه نمیتونه حادث ذاتی باشه، حادث ذاتی به معنی عام نمیتونه باشه، این حادث زمانیه. البته هر حادث زمانی حادث ذاتی هم هست، این دیگه حادث زمانیه، اون وقت تعریف اختصاص پیدا میکنه به حادث و قدیم زمانی. اما اگر غیر مطلق گذاشتید، غیر مطلق گذاشتید که غیر تونست بر علت تطبیق بشه و تونست بر عدم زمانی تطبیق بشه، تعریف مربوط میشه به حادث و قدم حدوث و قدم ذاتی. حالا برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه، همونطور که من دیروز عرض کردم، تعریف حدوث رو رسیدگی میکنیم، چون تعریف حدوث کلمه عدم رو نداره، راحت تر میشه تطبیقش کرد. وقت شما تعریف قدم رو هم که عبارت از عدم مشروعیت به همین منوال تطبیق کنید و تفصیل بدید. اما تعریف حدوث به خاطر اینکه عبارت است از مشروعیت بالغیب راحت تر بزنید. یک مشروعیت بالغیب رو میگید مشروعیت بالعدم، اون معلومه مراد عدم واقعی است و مراد مشروعیت به عدم زمانی است، و مشروعیت به عدم زمانی یعنی حدوث ذاتی، یعنی حدوث زمانی، این دیگه با حدوث ذاتی کاری نداره. اما اگر شما مشروعیت بالغیب رو مطلق گذاشتید، قید عدم براش نیوردید، قید علت هم براش نیوردید، این هم قابل شد که اطلاق شود بر علت، هم قابل شد که اطلاق شود بر عدم، بر عدم زمانی، این حدوث می شود حدوث ذاتی، چون باید همه نوع غیر رو شامل بشه. اون حدوثی که می تواند با هر دو سازگار باشد حدوث ذاتیه، اون حدوث زمانی با یکی از اینا سازگاره، یعنی با عدم زمانی سازگاره، منحصر به عدم زمانیه. ولی وقتی شما منحصر نکردید، معلوم میشه عدم زمانی مرادتون نیست. اگر عدم زمانی مرادتون نبود، حدوث زمانی هم مرادتون نیست. خلاصه مهم اینه، عرض میکنم که اگر غیر مطلق گذاشتید، یعنی منحصرش نکردید، تعریفتون حدوث ذاتی و قدم ذاتی رو افاده میکنه. اما اگر غیر منحصر کردید به عدم زمانی، تعریفتون حدوث زمانی و قدم زمانی رو افاده میکنه. مهم اینه که در طرف حدوث زمانی مطلب رو درک بکنیم، وقت در طرف حدوث ذاتی هم خود به خود درک میشه. یعنی اگر شما متوجه باشید که ما در حدوث زمانی انحصار داریم، یعنی میگیم غیر عبارت از عدم زمانی تنها، خب چیزی که عدم زمانی تنها رو دارد اون حادث زمانیه، حادث ذاتی میتواند عدم زمانی داشته باشد، میتواند عدم زمانی نداشته باشد، یعنی سبق عدم زمانی، میتواند سبق عدم زمانی داشته باشه، میتونه سبق عدم زمانی نداشته باشه، حادث ذاتی به دو قسم تقسیم میشه، ولی حادث زمانی به یک قسم تقسیم میشه و اون حادثیست که سبق عدم زمانی داره. پس وقتی شما غیر رو منحصر کردید به سبق عدم زمانی، معلوم میشه تعریفتون ناظر به حادث زمانیه، چون اونی که منحصراً سبق عدم زمانی دارد حادث زمانی، حادث ذاتی منحصر به سبق عدم زمانی نیست، میتواند سبق عدم زمانی داشته باشد، میتواند سبق علت داشته باشد، هر دوش برش امکان دارید. پس اگر شما غیر رو منحصر کردید به عدم زمانی، تعریف ناظر میشه به حدوث و قدم زمانی، اگر منحصر نکردید، تعریف قابل هست که حدوث و قدم ذاتی رو شامل بشه. پس توجه شد به یک تعبیر، به یک تعبیر نمیشه. ببینید اولا اگر به اصول اگر به اصول مراجعه کنید میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است. اگر بخواید به فلسفه توجه کنید، در فلسفه الان میگیم یک بار قید و مطلق، غیر رو مطلق بذار، یک بار غیر رو مقید کن، مطلق و مقید جمع میشه. در اصول میگیم یک استعمال نمیتواند دو مفاد داشته باشد. حالا بحث اصولی نمی کنیم. در فلسفه بر فرض بگید یک استعمال میتواند دو مفاد داشته باشه، ولی دو مفادی که یکی مطلق باشه یکی مقید نمیتواند داشته باشه، چون مطلق و مقید مقابل همه، چون مقابلا نمیشه از یک اطلاق هم مطلق اراده کنید هم مقید. توجه کنید اگر شما غیر و مطلق بذارید اینطور نیست که هر دوش اراده بشه. شما الان چیزانتون اینه که اگر غیر و مطلق بذارید، اگر غیر و مطلق بذارید هر دو افاده میشه. الان چیزان شما اینه، در حالی که اگر غیر و مطلق بذارید هر دو افاده نمیشه. در حادث زمانی که فقط زمانی باشه غیر نباید مطلق باشه، غیر باید عدم زمانی باشه. البته اونی که مسبوق به عدم زمانیست مسبوق به علت هم هست، ولی اون جایی شما در صورتی که مسبوقیت به علت ببینید، اگه مطلق بذارید این عبارت توجه میشه یا عرض میکنه با این تعبیر شاید روشن میشه انشاءالله. اگر غیر مطلق بذارید معناش اینه که میتوانید به ثبت علت اکتفا کنید و میتوانید ثبت عدم زمانی رو داشته باشید، هر دو ممکنه. مطلق بذارید معناش اینه. در چه وقتی شما میتونید به ثبت علت اکتفا کنید؟ در حدوث ذاتی نمیتونید، زمانی نمیتونید. در حدوث زمانی نمیشه به ثبت علت اکتفا کرد، چون در حدوث زمانی هم ثبت علت رو داریم هم ثبت عدم رو داریم. در حدوث زمان ذاتی میتوانید به ثبت علت اکتفا کنید. اگر مطلق بذارید معنی مطلق چیه؟ اگر معنی مطلق بفهمیم همه مطلق حله. معنی مطلق اینه که هر کدوم از این دو فرد شد کافیه، چه ثبت علت چه ثبت عدم زمانی. در کجا هر کدوم کافیه؟ در عدم، در حدوث زمانی، در حدوث زمانی هر دو کافی نیستن. عدم ثبت عدم زمانی لازمه، ثبت علت کافی نیست. ثبت عدم زمانی در حدوث زمانی لازمه، پس نمیتونیم مطلق بذاریم. وقتی میخوام حدوث زمانی رو افاده کنیم نباید مطلق بذاریم، چون معنای مطلق اینه که به هر کدوم از این دو تا میشود اکتفا کرد و ما در حدوث زمانی نمیتونیم به هر کدوم اکتفا کنیم. باید فقط عدم زمانی رو داشته باشیم، سبق عدم زمانی. اینه که ما میگیم اگر مطلق بذاری باید حملش کنی بر حدوث ذاتی، چون اطلاق معنیش اینه که به هر کدوم از این دو تا میشود اکتفا کرد و در حادث زمانی به هر کدوم نمیشه اکتفا شد. پس اگر مطلق گذاشتید نمیتونید بر حادث زمانی حملش کنید. اگر مقیدش کردید چرا؟ مقیدش کردید به عدم، یعنی تیر رو عبارت از عدم گرفتید. خب عدم هم همونطور که قبلا گفتیم منصرف میشه به عدم زمانی، و چیزی که مسبوق است به عدم زمانی حادث زمانی. پس اگر تیر عبارت شد از عدم زمانی، تعریف منطبق تعریف حادث زمانی میشه، اما اگر غیر مطلق رو تعریف حادث ذاتی میشه. به همین بیان هم در قدم زمانی و قدم ذاتی بیان کنید که اگر به جای غیر عدم زمانی گذاشتیم بر عدم مسبوقیت بر غیر، تعریف میشه تعریف قدم زمانی. اگر غیر مطلق گذاشتیم تعریف میشه تعریف قدم ذاتی. مطلب یه مقداری مشکل بود، ولی این توضیح اخیری که دادم فکر میکنم مطلب رو حل کرده باشه، که در مطلق معنای مطلق اینه که به هر یک از دو تا سبق میشه اکتفا کرد، و چون در عدم زمان، در حدوث زمانی نمیشود به هر دو سبق اکتفا کرد، پس در صورتی که غیر مطلق باشه تعریف رو نمیشه ناظر به حادث زمانی گرفت، چون در حادث زمانی اکتفای به هر دو جایز نیست. پس تعریف در وقتی غیرش مطلق بمونه ناظر به حتی حدوث زمانی نیست، بلکه ناظر به حدوث ذاتی است. در صورتی میتواند ناظر به حدوث زمانی باشد که غیرش مقید شود به عدم زمان. پس تا اینجا توجه کردید که ما تونستیم تعریف دوم و تأخرین رو که مسبوقیت بر غیره، این تعریف دوم رو تونستیم هم تعریف برای زمانی بگیریم هم تعریف برای ذاتی بگیریم. احتیاجی به دوتا تعریف نیست. همونطور که در کار قدما اینطور بود، قدما که حدوث رو تفسیر کردن به مسبوقیت بالعدم، گفتیم که میتونیم از این تعریفشون هم زمانی رو اراده کنید، هم ذاتی رو اراده کنید. زیرا که عدم رو میشه عدم زمانی گرفت تا حدوث بشه حدوث زمانی، یا عدم ذاتی گرفت تا حدوث بشه حدوث ذاتی. پس همونطور که تعریف قدما میشود عام باشد، تعریف دوم متأخرین رو هم میشود عام قرار داد. اما تعریف اول متقدمی نیست، متأخر نیست. اون اگه عام قرار بدیم که همون تعریف قدما سوء فهم نمیکنه. تعریف اول متقدمین رو، متأخرین رو که مسبوقیت بالعدم بود، که مربوط به زمانی بود، این رو اگه بخواد عام قرار بدیم شدنیه، ولی این همون تعریف قدما میشه. چون تعریف قدما مسبوقیت بالعدم بود به شرطی که عدم مطلق باشه، عام باشه. تعریف اول متأخرین هم مسبوقیت بالعدم بود، اگر عدم رو مطلق قرار بدید و عام قرار بدید درست همون تعریف قدما میشه. لذا در تعریف اول متأخرین مرحوم لاهیجی بحثی نمی کنه، در تعریف دومشون بحث می کنه. در تعریف دومشون که مربوط به قدم و حدوث ذاتی است بحث می کنه، میگه می تونیم مربوط به هر دو نوع قدم و حدوث، یعنی ذاتی و زمانی قرار بدیم به بیانی که عرض کردیم. از همون که مسئولیت بالعدم می تواند عام باشد، مسئولیت بالغیر هم می تواند عام باشد. و علا هازا سطر 388، این سطر آخر، یعنی سطر 17 هم. و علا هازا یعنی بنابر این که مسبوقیت بالعدم ذاتی مساوی باشد با مسبوقیت بالغیر، همچنین عدم مسبوقیت بالعدم ذاتی مساوی باشد با عدم مسبوقیت بالغیر، یعنی بتوانیم به جای غیر عدم ذاتی یا حتی عدم را قرار بدیم، بنابراین فمطلق الحدوث والقدم مفسرون. مطلق الحدوث والقدم یعنی چه قسم ذاتیش، چه قسم زمانیش میتواند تفسیر شود به تفسیر دوم، تفسیر شود به عدم المسبوقیت بالغیر در قدم، و بالمسبوقیت به یعنی بالغیر در حدوث. در قدم قید فل جمله میاره، در حدوث هم که کزالش میگه، کزالش هم یعنی فل جمله، در هر دجا قید فل جمله میاره. عرض کردم قید فل جمله لازم، یعنی قید رو باید مجمل بذاری نه مطلق. اگر مطلق گذاشتی تعریف نازل میشه به ذاتی، نه اینکه عام بشه. باید مجمل بذاری تا عام بشه. اگر مجمل گذاشتی میتوانی مقیدش کنی تا نازل بشه به ذاتی، میتوانی مطلق قرارش بدی تا مربوط بله، میتوانی مقیدش کنی تا مربوط بشه به زمانی، میتوانی مطلق بذاری تا مربوط بشه به ذاتی، در صورتی که مجمل بذاری. اما اگر مطلقش کنی از اول مربوط میشه به ذاتی، دیگه زمانی رو شامل نمیشه. لذا غیر حتما باید مجمل باشه نه مطلق. مطلق باشه خود مطلق از حالت اجمال در میاد، چه مقید باشه چه مطلق باشه دیگه مجمل نیست. مجمل باشه یعنی سازگار باشه با مطلق، سازگار باشه با مقید. اگر این چنین عمل کردی، وقت اگر مقیدش کردی میشه زمانی، اگر مطلقش کردی میشه ذاتی. وقت مجمل هر دو رو میتونه شامل بشه، در خلاف مطلق که فقط ذاتی رو شامل میشه. فإن کان الغیر عدما، اگر اون غیری که در تعریف آمده تصریح بشه بر عدم، با توجه به این که عدم هم عدم زمانی است، چنانچه قبلا گفتیم عدم زمانی عدم حقیقی است، عدم واقعی است، عدم ذاتی که عدم اعتباری تحلیلی بود، عدم حقیقی نبود. پس عدم رو عبارت میگیریم از عدم زمانی، وقت غیر هم تطبیق میکنیم بر عدم زمانی. فإن کان الغیر عدما، اگر غیر تفسیر بشود به عدم و از اجمال در بیاد منتها مقید شود به عدم زمانی، فزمانیان یعنی پس قدم قدم زمانی، حدوث هم حدوث زمانی، یعنی این دو تا تعریف مربوط میشن به زمانیان، یعنی به حدوث زمانی و قدم زمانی. و این کانه مطلقا، یعنی و این کانه غیر مطلقا، اگر غیر مطلق بماند مقید به زمان نشود، مقید به عدم نشود، یعنی بتواند اشاره داشته باشد به سبق علت و بتواند اشاره داشته باشد به سبق عدم، و به هر کدام از این دو بتوانین اکتفا کنین و سبق ذاتی می شود. و این کانه مطلقا فذاتیان، یعنی پس حدوث می شود ذاتی، قدم هم می شود ذاتی، و تعریف ناظر به این دو تا ذاتی. یه مطلب در اینجا به ذهن می رسه که من عرض بکنم. اگر ما مطلق بذاریم غیر رو، معنیش اینه که می توانیم به عدم به سبق علت اکتفا کنیم، می توانیم به سبق عدم ذاتی اکتفا کنیم. اما اگر سبق به سبق علت اکتفا کردیم، حادث فقط حادث ذاتی است. اگر به سبق عدم زمانی اکتفا کردیم، حادث هم حادث ذاتی است هم حادث زمانی. پس در هر دو حال حادث ذاتی رو داریم. چه اکتفا کنیم به سبق علت، حادث ذاتی رو داریم، چه اکتفا کنیم به سبق عدم زمانی، که اگر سبق عدم زمانی داشتیم سبق علت هم در کنارش هست، که میشه حادث زمانی و ذاتی با هم. چون همه حادثه حادث ذاتی هستن، اگر مطلق بذاریم مشکلی پیدا نمیشه. در حادث زمانی منحصراً باید حادث زمانی شامل بشه، چون حادث های ذاتی دیگر زمانی نیستن، لذا نمیتونیم مطلق بذاریم. اونجا باید مقید کنیم به عدم زمانی و منحصرم کنیم به عدم زمانی، که اون حادث های ذاتی بیرون برن. حادث های ذاتی که حادث زمانی نیستن، یعنی مستمر الوجودن، اونا بیرون برن. اما اگر ما مطلق گذاشتیم، این هم حادث زمانی رو شامل میشه هم حادث ذاتی رو. ولی خب حادث زمانی ذاتی هم هست، پس این که حادث ذاتی شامل حادث زمانی بشه مشکلی که پیش نمیاره. پس اگر ما غیر مطلق گذاشتیم و تعریف تونست هم شامل زمانی بشود هم شامل ذاتی بشود، مشکلی پیش نمیاد. ما میگیم تعریف ناظر به زمان ذاتیه، چون اگه ناظر به ذاتی بود زمانی رو میتونه در خودش داشته باشه. اما اگر ناظر به زمانی بود دیگه نمیتونه ذاتی خالص رو در دل خودش داشته باشه. پس اگر بخواهیم زمانی تنها رو افاده کنیم، مقید میکنیم به عدم. اما اگر بخوام ذاتی رو افاده کنیم، چون ذاتی میتواند شامل زمانی هم بشه، دیگه مقید نمیکنیم، مطلق میذاریم. این همه توضیحاتی که دادم کنار هم بذارید همه مطالب روشن میشه. هم مطلق رو معنا کردم که یعنی چی؟ همین که مطلق میتواند شامل زمانی و ذاتی باشد و شمول شامل زمانی شدنش مشکل نداره، چون زمانی ذاتی هم هست. وقت ما در صورتی که مطلق بذاریم حملش میکنیم بر ذاتی تا شامل هر دو قسم حادث بشه، همون حادثی که زمانیست، همون حادثی که ذاتی و زمانیست، همون حادثی که ذاتی تناست. اگر تعریف رو ناظر به ذاتی بگیریم هر دو قسم شامل میشه. پس اگر مطلق گذاشتیم تعریف رو مطلق گذاشتیم، ناظرش میکنیم به ذاتی، و اگر مقیدش کردیم به عدم، ناظرش میکنیم به زمانی. مثلا یه مقدار مشکل بود ولی من زیاد توضیح دادم، انشاءالله دیگه حل شده باشه. خب توجه کردید که ما دو تعریف مطلق داشتیم، دو تعریف عام داشتیم که هم شامل ذاتی میشد هم شامل زمانی میشد. یکی مسبوقیت و عدم مسبوقیت بر عدم، به شرطی که عدم رو به جور معنا کنیم. یکی مسبوقیت و عدم مسبوقیت به غیر، به شرطی غیر به جور معنا کنیم، که توضیح داده شد. حالا میخوام یه تعریف سومی هم ارائه بدیم، که اون تعریف هم میتونه عام باشه، یعنی هم میتونه ناظر به ذاتی باشه هم میتونه ناظر به زمانی باشه. و اون تعریف حادث هست به مسبوقیت بر عدم، و تعریف قدیم است به عدم مسبوقیت بالعدم. دقت میکنید این سومی هم همون اولیه، منتها با توضیحاتی که میدم معلوم میشه فرق داره. اولین تعریف عام ما مسبوقیت بالعدم بود. ببینید من در توضیحاتم تعریف حدوث رو ذکر میکنم، تعریف قدم رو دیگه نمیارم، شما خودتون تعریف قدم رو مقایسه کنید. تعریف مطلق، اولین تعریف مطلق ما مسبوقیت بالعدم بود، دومین تعریف مطلق ما مسبوقیت بالغیر بود، سومین تعریفمون هم میشه مسبوقیت بالعدم، که همون تعریف اوله، منتها تفاوت داره. در تعریف اول شما یک بار عدم رو مطلق میذاشتید، چه عدم ذاتی چه عدم زمانی، تعریفتون ناظر میشد به ذاتی. یک بار عدم رو مقید میکردی به زمانی، تعریفتون مربوط میشد به زمانی. پس در عدم دستکاری میکردی، در عدم تصرف میکردی. یک بار عدم رو مطلق میذاشتی، تعریف نازل میشد به ذاتی. یک بار عدم رو مقید میکردی به زمانی، تعریف مربوط میشد به زمانی. اما در این تعریف سوم عدم رو دست نمیزنی، در عدم تصرف نمی کنی. عدم مطلق است، هم شامل زمانی می شود هم شامل ذاتی می شود. عدم رو مطلق می زنی، در سبق تصرف می کنی. وقتی می گیم مسبوقیت بالعدم، یا مسبوقیت، ولی وقتی می گیم مسبوقیت بالعدم، در سبق تصرف می کنی. میگیم اگر این سبق عدم، حالا هر نوع عدمی هست، بعدا اشکار نداریم، سبق ذاتی باشد، سبق به ذات باشد، تعریف مربوط میشود به حدوث ذات. و اگر سبق زمانی باشد، تعریف مربوط میشود به حدوث زمانی. پس تعریف دو اول و سوم به لحاظ لفظ یکسان هست، هر دو مسئولیت بالعدم هست، ولی به لحاظ عمل ما تفاوت می کنن. اگر ما این سنین عمل کردیم که عدم رو یک بار مطلق گرفتیم و یک بار مقید به زمانی گرفتیم، این میشه تعریف عام اول. اگر عدم رو عام گرفتیم، سبق و یک بار ذاتی گرفتیم، یک بار زمانی گرفتیم، میشه تعریف سوم. پس تعریف سوم و اول از نظر لفظ یکسانن و هر دو هم عامن، یعنی شامل هر دو نوع حدوث می شوند. اما با این بیان که در اولی تصرف می کنیم در عدم، در سومی تصرف می کنیم در سبق. حالا بیان می کنیم که تعریف سوم رو بیان می کنیم و تصرف در سبق رو توضیح می کنیم. فقط من خواستم فرق بین تعریف اول و سوم روشن بشه، اما خود تعریف سوم هنوز کامل روشن نشده، باید الان توضیح داده بشه. در عدم زمانی، در عدم زمانی، حالا ما قید زمانیش هم نمیاریم ولی منظورمون عدم زمانی هست. در عدم زمانی، عدم قبل از وجوده، به قبلیت زمانی، یعنی در یک ظرف زمانی وسیع که ملاحظه میکنید میدونید عدم زید اول قرار گرفته، وجود زید بعدن قرار گرفته. پس عدم در ظرف مقدم زمان است، وجود در ظرف مؤخر است. سبقت عدم بر وجود سبقت زمانی است، یعنی سبقتی است در زمان. عامل این سبقت زمانه. اگر دو تا زمان ها یکی بودن، عدم و وجود هم با هم جمع می شدن، اما چون دو تا هستن، در یکیش وجود عدم قرار گرفته، در یکیش وجود قرار گرفته، در اون بخش سابق زمان عدم قرار گرفته، در بخش لاحق زمان وجود قرار گرفته، پس وجود شده لاحق، عدم شده سابق. اینجا چون سبق، اینجا سبق زمانیه. در سبق، وقتی سبق زمانی باشد، عدم واقعا مقدم است بر وجود، در زمان هم مقدم است. آخه عدم میشه عدم واقعی و حدوث هم میشه حدوث زمانی. اما اگر سبق ذاتی بود، سبق ذاتی یعنی به لحاظ ذات مقدم بود نه به لحاظ زمان، یعنی عدم به لحاظ ذات مقدم بر وجوده نه به لحاظ زمان. چون عدم مربوط به ذات شیء است و وجود مربوط به هدیه و عطایی است که به شیء می شود، و هدیه وقتی می شود که ذاتی باشد، از ذات تقدم دارد بر وجود، از این بابت اون عدمی که مربوط به ذات است مقدم شده بر وجود، یعنی که واقعا در یه زمانی عدم مقدم باشه. خب توجه میکنید این دیگه ناظر به عدم زمان ذاتی میشه. اون سبق ذاتی عدم نشون میدهد که عدم ذاتی است نه عدم زمانی، چون در عدم زمانی سبق زمانی عدم رو داریم، ولی در عدم ذاتی سبق ذاتی عدم رو داریم. یعنی عدم دیگه سبق زمانی ندارد، عدم بر وجود سبق زمانی ندارد. در عدم ذاتی، در حدوث ذاتی، در حدوث ذاتی عدم همراه وجود است زمانن، از سبق زمانی نداره، ولی ذاتن مقدمه. چون نشه مربوط عدم مربوط به ذاته و ذات قبل از اون عطا، یعنی قبل از اون وجوده، بنابراین عدم که مربوط به ذاته مقدم میشه بر وجود، اما نه تقدم زمانی بلکه تقدم ذاتی. پس اگر سبق و سبق ذاتی گرفتیم، عدم سبق ذاتی داشت بر وجود، تفسیر ناظر میشه به حدوث ذاتی. و اگر سبق و سبق زمانی گرفتیم، یعنی عدم سبقت زمانی داشت بر وجود، حدوث میشود حدوث زمانی. بنابراین تعریف یک تعریفه، مسبوقیت بالعدم. عدم هم کاری نداریم چیه، فقط میام سراغ سبق، سبق رو تصرف میکنیم. میگیم اگر سبق سبق ذاتی است، پس این تعریف ناظر به حادث ذاتی است، چون در حادث ذاتی سبق عدم سبق ذاتی است. و اگر سبق سبق زمانی است، تعریف ناظر میشود به حدوث زمانی، زیرا در حدوث زمانی است که عدم زمانن سابقه بر وجوده. به این ترتیب باز یک تعریف سومی که میتواند عام باشد به دست میاد، که با تعریف اول از نظر لفظ یکسانه ولی از نظر محتوا متفاوت. ما در حدوث اصلا به عدم لحاظ کار نداریم، حدوث مال ابتدائه، عدم لاحق مال زواله. اگر شیء عدم لاحق داشت میگیم زائل شد، نمیگیم حادث شد. اصلا تفسیر حدوث و معنای حدوث به اون آغاز وجود کار داره، نه به انجام وجود. در انجام وجود اگر چیزی قطع شد نمیگیم حادث، میگیم زائل.
حادث غیر زائل هم داریم؟
بله؟
حادث غیر زائل هم داریم؟
نه، این دوتا با هم مستلزمن حرف دیگه است. هر چیزی که حادث باشه زائله، هر چیزی که زائل باشه حادثه. و چیزی که ازلی باشد ابدی، چیزی که ابدی باشد ازلی است. این دوتا همه به هم لازم مرزومن، دوتا قاعده کلامیه که فلسفه هم قبول داره. این بحث دیگری است. این که حالا زوال با حدوث لازم و مرزومن یا حدوث با زوال لازم و مرزومن، این یه حرفه. و این که زوال چیزی است و حدوث چیزی دیگری است، حرف دیگری است. ما میخوام بگیم زوال و حدوث دو چیزن، ولی این دو چیز با هم لازم و مرزومن. حدوث مال اوله، زوال مال آخره. ولی خب اگر چیزی اول داشت آخرم داره، و اگر چیزی اول نداشت آخرم نداره. میگن که نفوس انسانی ابدی هستند، خب قاعده اختزا میکنه که ازلی هم باشن. همین قاعده قول مشاور رد میکنه که میگه نفوس انسانی حادثه، چون نفوس انسانی اگر ابدی هم باید ازلی هم باشن. جزا باید دست و پا کرد و نفوس انسانی ازلی کرد و صدر ازلی میکنه، اشتاق ازلی میکنه، منتها صدرا به یه نحو ازلی میکنه، اشتاق به یه نحو دیگه. مشتا این رو حادث میکنه و اشکال بر مشتا بارده. بله؟ حادثی که عبدیه، حادث عبدی ما نداریم. البته اگه یه خود مشتا رو توضیح کنیم میبینیم اعتراف میکنه. به مشتا بگیم که عقول عالیه در ازل به این نفوس انسانی عالم بودن یا نبودن، جواب میدن بله عالم بودن، چون علل بودن. عالم بودن یعنی چی؟ یعنی وجود علمی نفوس پیش اونها بود. وجود علمی نفوس از ازل بود، وجود خارجی بعد آمد، پس نفوس میشن ازلی. منتها یه بخش از وجودشون وجود علمی، یه بخش از وجودشون وجود علمی و خارجی با همه، پس نفوس میشن ازلی. یعنی مشار و وجود خارجی یعنی وجود دنیاییشون، وجود دنیایی حادث ظاهر، بله وجود دنیاییشون حادث از زائل و سختی میگن زائل میشه. اون حدوث برزخی یا قیامتی شروع میشه که اونم حدوث مجرده، اون وجود مجرده، وجود مجرد از این ماده عنصری. وجود در این ماده عنصری حادثه و وجود در این ماده عنصری هم زائل. ولی وجود مطلقش رو نگاه کنید، نه ازلی و ابدی. یعنی اگه به مشا توجه بدید تصریح میکنه و اعتراف میکنه، منتها چون بحثش در نفوس بوده به وجود خارجی، بحثش در نفوس به وجود علمی و خارجی یعنی مطلق وجود نبوده، گفته بود نفوس حادثن ولی ابدی هن. وقت ابدیت هم یه جوریه توجیه میکنه، اینو توجه دارید. مشا میگه نفوس بعد از اینکه از بدن مفارقت کردن مجرد عقلی میشن، وقت با تجربه عقلی ادامه وجود میدن، یعنی این وجود دیگه ندارن، وجود عقلی پیدا میکنه. که وجود عقلی را از ازل هم داشتن، ممکن از ازل وجود عقلی اندماجی داشتن، حالا وجود عقلی تفصیلی پیدا میکنن. یعنی همه ماها به یک وجود علمی در عقل فعال موجود بودیم، ولی حالا به تفصیل موجود. تفصیل اجمال به معنی زوال نیست، پس از اول هم موجود بودیم، حالا موجودیم، مثلا نحوه وجود قبلا اون بود، حالا اینه، پس تفاوتی نشده. بنابراین مشا هم مخالفتی با این قاعده مقبول نداره، همونطور که اشراق و حکمت متعالیه مخالفت نداره. و اما من قال ان الحدوث هو المسبوقیت بالعدم، کسانی که گفتن حدوث مسبوقیت بالعدم است، همین معنا کرده، یعنی تعریفشون همینه، چیزی اضافه نکرده. حتما قدم رو هم عدم مسئولیت بالعدم قرار میدن که اون دیگه مرحوم درجی طرح نمی کنه، اون به مقایسه معلومه. گفتن حدوث مسبوق بالعدم است، خودشون توضیح دادن فا امکان سبقه، یعنی سبق عدم، بله فا امکان سبقه یعنی سبق عدم، سبقن به ذات، اگر سبق به ذات باشه یعنی عدم ذاتن مقدم باشه نه زمانه، فر ذاتی یعنی فل حدوث و ذاتیون، و امکانه یعنی به امکان سبق، پاورایی نوشه امکان عدم غلطی، و امکان سبق به زمان، یعنی اگه سبق عدم زمانی باشد فر زمانی یعنی فل حدوث و ذاتیون. پس این بستگی داره به این که شما سبق و چجوری تفسیر کنید. اگر سبق و سبق ذاتی گرفتید این تعریف ناظر میشه به حدوث ذاتی، و اگر سبق و سبق زمانی گرفتید تعریف ناظر میشه به حدوث زمانی. این قول من قاله، فظاهر جواب اماست، اما من قال کذا فظاهر ان این من قال اراد بالعدم اعم من ذاتی و زمانی رو، در عدم تصرفی نمی کنه. عدم در هر دو حالت، چه تفسیر ناظر به زمانی باشد چه تفسیر ناظر به ذاتی باشد، مراد از عدم اعمه، هم عدم زمانی رو شامل میشه هم عدم ذاتی رو شامل میشه. الا انه جعل سبق ذاتیه به ذات، عبارت تراجع کنید، سبق مفعول اول جعل است، به ذات مفعول دوم جعل است. سبق ذاتی یعنی سبق العدم ذاتی، سبق العدم ذاتی، از ذاتی صفت برای العدمی که محذوفه، سبق عدم ذاتی رو به ذات قرار داده، یعنی سبق به ذات قرار داده، و سبق زمانی یعنی و سبق عدم زمانی رو به زمان قرار داده، یعنی سبق به زمان داده. پس سبق میتواند سبق به ذات باشد، میتواند سبق به زمان باشد. اگر به ذات بود با توضیحی که عرض کردم میشود تعریف حادث ذاتی به زمانی، و اگر سبق به ذات بود تعریف به بیانی که گفته شد میشود تعریف برای حادث ذاتی. این تعریف سوم بود که توجه کردید ما سه تعریف مطلق یعنی سه تعریف عام داشتیم، که دو تعریفش از نظر لفظ یکسان بودن ولی از نظر محتوا فرق داشتن، یه تعریف از نظر لفظ هم فرق داشت. حالا برای این تعریف سوم اشکال وارد شده، برای این تعریف سوم اشکال وارد شده، و اشکال اینه که سبق به ذات سه قسمه، سبق به ذات سه قسمه، البته موتر سبق به ذات رو دو قسم گرفته، ولی چون بعدا ما میخوام بگیم سه قسمه، من قسم سومش هم همین الان میگم. سه جا ما میتونیم سبق رو سبق به ذات بگیم، یکی سبق به علیت، یکی سبق به طبع، یکی سبق به تجاهر. این سه تا رو سبق به ذات مینامیم. سبق به علیت یعنی سبق علت تامه بر معلول، این میشه سبق به ذات. سبق به طبع یعنی سبق علت ناقصه بر معلول، این هم میشه سبق به ذات. سبق به تجاهر یعنی سبق اجزاء ماهیت بر ماهیت، این هم میشه به ذات. سه تا سبق به ذات یعنی سه تا تقدم به ذات ما داریم، یعنی سه تا از اقسام تقدم ها تحت جامع تقدم به ذات مندرج میشوند. یکی تقدم به علیته که منظور علیت تامه است، یکی تقدم به طبعی که منظور علت ناقص است، یکی تقدم به تجاوری که منظور تقدم اجزاء ماهیت بر خود ماهیت. این سه قسم مبادله. حالا تقدم اجزاء ماهیت بر خود ماهیت رو معترض اصلا متعرض نمیشه، سراغ اون دتای دیگه میره. میگه که اگر منظورتون از سبق ذاتی، میگید عدم سبق ذاتی داره، اگر منظورتون از سبق ذاتی سبق بالعلیت، لازم میاد که عدم علت باشه. اگر منظورتون از سبق ذاتی سبق به طبع، لازم میاد که عدم جز علت باشه. لازم میاد عدم علت باشه یا لازم میاد عدم جز علت؟ دقت میکنید چرا؟ اگر منظورتون از سبق ذاتی سبق بالعلیت، چون هر جا سبق بالعلیت باشه علت مقدم است، شما در اینجا عدم رو دارید مقدم میکنید، پس معلوم میشه عدم رو علت گرفتید، علت تامه گرفتید. هر جا که سبق به تب باشه علت ناقص است که مقدم میشه، شما در اینجا عدم رو سابقه به تب گرفتید، پس معلوم میشه علت ناقصه قرار شده. پس بنابر نظر شما عدم یا میشود علت تامه یا میشود علت ناقص. هر کدوم از این دو تا باشه در اشیاء مستمر وجود اشکال وارد میشه. دقت کنید، یک اشکال اینه که عدم نمیتواند علت باشد یا جز علت باشه، این اصلا کار نداریم، نه مصنف نه این معترض کار داره، نه مرحوم لاهیجی که میخواد جواب بده، اصلا به این مطلب کار ندارن که عدم نمیتواند علت باشه یا جز علت باشه. مماشاتا قبول میکنن که عدم میتونه علت یا جز علت باشه، میرن سراغ اشکال دیگه. این معترض میگه که اگر عدم علت یا جز علت باشه، حتما عدم واقعیه، چون عدم اعتباری که نمیتونه علت یا جز علت باشه. عدم واقعی میتونه علت یا جز علت باشه، چون علت اصلا یه موجود واقعیه، یه شی واقعیه. پس معلوم میشه که شما مرادتون از عدم که میفرمایید سبق ذاتی داره، عدم واقعیه. عدم واقعی در اشیاء مستمر الوجود وجود نداره. عدم واقعی یعنی عدم زمانی. عدم زمانی در حادثه‌های زمانی هست. عدم زمانی در اشیاء مستمر الوجود مثل عقول و مثل عالم بنابراین که قدیم باشه وجود نداره. هیچ کدوم از این اشیاء مستمر الوجود مسبوق به عدم نیستن، مسبوق به عدم واقعی نیستن، دارای عدم اعتباری هست، ولی عدم اعتباری که نمیتونه علت باشه. اون عدمی میتواند علت یا جزء علت باشه که واقعی باشه. خب اگر شما بخواد عدم رو واقعی بگیرید و تعریف رو ناظر به قدم به حدوث ذاتی ناظر کنید، حدود در حدوث ذاتی اشیاء مستمر الوجود هم داخله، اونا هم حادث ذاتی هست، پس اونا هم باید مسبوق به عدم باشن به سبق ذاتی. وقت یعنی عدم اونها هم باید عدم واقعی باشه، چون عدمشون علت میشه، علت هم باید واقعی باشه، پس عدم اونها میشه عدم واقعی، در حالی که در اشیاء مستمر الوجود ما عدم واقعی نداریم، عدم اعتباری و تعبیری داریم. یه اشکال، اشکال دیگه، اگر شما علت رو عدم بگیری، خود عدم قرار بدی، یا جزء علله رو عدم قرار بدی، مطلقا منافات داره با آنچه که تمام فلاسفه که معتقد به اشیاء مستمر الوجودن برش توافق داره، چون متکلمین اشیاء مستمر الوجود قائل نیستن، ولی فلاسفه قائل به اشیاء مستمر الوجود هستن. تمام فلاسفه بر این مطلب اتفاق دارن که اشیاء مستمر الوجود به علت بسیط اکتفا میکنه، یعنی به فاعل اکتفا میکنه، علتشون علت مرکبه نیست، ما علت اون مرکبه، ما فاعل میخوام و قابل، اگر قابل نباشه ما موجود نمیشیم، چون مادی هستیم قابل لازم داریم، به فاعل اکتفا نمیکنیم. برخلاف مجردات و اشیاء مستمر الوجود که اونها به فاعل اکتفا میکنن، یعنی فاعل برای اونها کافیه، احتیاج به قابل ندارن، لذا چون فاعلشون در ازل موجوده خودشون در ازل موجود میشن. پس اشیاء مستمر الوجود به فاعل بسیط یعنی به علت بسیط اکتفا میکنن و علتشون جز نداره، در حالی که شما اگر عدم رو جز علت قرار بدید علت رو دارید مرکب میکنید، علت رو دارید مرکب میکنید، مرکب من الفاعل و العدم، و این منافات داره به قول همه. همه معتقدن که اگر اشیاء مستمر الوجودی داشته باشیم، اگر داشته باشیم، متکلمین میگن نداریم، اما حکما میگن داریم. حالا همه قبول دارن، حتی متکلمین، که اگر داشته باشیم علتش باید مسیح باشه، چون اگر علتش مرکب باشه با پیدایش تمام اجزا اینا پیدا میشن، وقتی بخواد تمام اجزا پیدا بشه اینا دیگه مستمر الوجود و ازلی نیستن، اینا بعد از اجزا وجود میگیرن، استمرار پیدا نمی کنن، یعنی اول خدا بعدم بقیه اجزا بعدن اینا. خب اگه بعدن اینا دیگه مستند به وجود نیستن، ازلی نیستن، بعد از ازل شروع شدن. اگر بخوان ازلی باشن باید با خدا وجود بگیرن، منتها خدا به ذات اونها برسه. اگه بخوان ازلی باشن اینطوره دیگه، و الا اگه یه خورده بیان عقب‌تر دیگه از ازل در آمدن، شدن لایزالی، شدن حادث. ازلی معناش اینه که با خدا هستن، منتها خدا به ذات اونها برسه. فلاسفه معتقدن به وجود مستمر اشیا، بعضی اشیا. خب اینها باید علت رو بسیط بدونن. اگر شما علت رو، اگر شما عدم رو جزء لله قرار میدید، علت رو مرکب کردید. پس دو تا اشکال بر این آقایون وارده. یکی این که در اشیاء مستمر الوجود عدم نمیتواند علت باشد، زیرا اگر عدم علت شد میشود عدم واقعی، در حالی که اشیاء مستمر الوجود عدم واقعی ندارد. دوم این که اگر عدم بخواد واقعی بشه و جزء علت بشه، علت این اشیاء مستمر وجود مرکب میشه، در حالی که همه معتقدن که علت در بسیط باشه. این دو تا اشکال رو بعضیا بر این قول وارد کردن که سبق رو نمیشود ترش تصرف کرد، گفت سبق زمانی یا سبق ذاتی. سبق رو باید ولش کنی، کارش نداشته باشی. در عدم باید تصرف کنی. اگر در عدم هم تصرف کردی، همون تعریف اول قدما میشه که دو جور عدم رو معنا میکردن. در یک معنا تعریف ناظر میشد به زمانی، در یک معنی تعریف ناظر میشد به سمسی. باید همون کارو کرد، یعنی باید در عدم تصرف کرد، در سرق نمیشه تصرف کرد. این اشکال وارد شدن، من اشکال بخونم. اما ما اورد علیه، آنچه که ایراد شده و اشکال شده علیه، یعنی بر این منقار، اون چه که اشکال شده اینه، من ان الادم لا تقدم له به ذات علی الوجود. ادم نمیتواند تقدم به ذات علی الوجود داشته باشه. تقدم به زمان میتونه، اما تقدم به ذات نمیتونه. و الا، یعنی اگر تقدم به ذات داشته باشه، کان علتا له، یا علت این وجود میشود اگر تقدم به ذاتش از سمخ تقدم به علیت باشد، یا جز علت میشود برای وجود اگر تقدم به ذاتش از سنخ تقدم به تب باشه. در حالی که ولای امکن ذالک، این ولای امکن نباید هر خط نشته بشه، این دنباله هست. در حالی که ولای امکن ذالک، یعنی علت بودن عدم یا جز علت بودن در ممکنات مستمر رسول وجود ازلا، بله این ده هم ممکن نیست. ذالک یعنی علت بودن عدم یا جز علت بودن در ممکناتی که از ازل مستمر الوجود هم، این ده هم یعنی این در حکما، ممکن نیست در نزد حکما که عدم علت اینها یا جز علت اینها بشه. چرا ممکن نیست؟ به دو دلیل بیان کرده. در حالی که این اشیاء مستمر الوجود مختصص به حدوث ذاتی، اگر مختصص به حدوث ذاتی، بنابر نظر شما باید علت سبق ذاتی داشته باشد. سبق ذاتی داشته باشه، عدم با سبق ذاتی داشته باشه، اگر بخواد سبق ذاتی داشته باشه همون دو اشکالش اصلا وارد میشه. اما ما او رو در علیه سفصایه افی انقریبن تحقیق و ذالک انشاءالله تعالی، در آینده نزدیک تحقیقش میاد. توجه کنید دو تا جواب میدیم، حالا که بگه وارد شدیم تمامش کنیم. دو تا جواب میدیم. جواب اول اینی که تقدم ذاتی منحصر نیست به اون دو تایی شما گفتید. تقدم ذاتی سه قسم داره. تقدم به لیلیه رو میگیره، تقدم به تب رو میگیره، تقدم به تجاه رو میگیره. بنابراین ممکنه ما در اینجا بگیم عدم از باب این که جزء ماهیت هست مقدم است، نه از باب این که جزء علت هست. وقت جزء ماهیت هم لزومی نداره حتما حقیقی باشه، واقعی باشه، تا عدم واقعی باشه. علت را مرکب نمی کنه. امکان جزء ماهیت، البته جزء معنی لازم، امکان لازم ماهیته، جزء ماهیت در این حال نه علت را مرکب می کنه، نه این که میتونید بگید عدمیش واقعی. خب پس ما اگر قبول کنیم که ثبت به ذات به معنای ثبت به تظاهره و ثبت ماهیت، اجزاء ماهیت بر ماهیت، دیگه اشکال، هر دو اشکال برطرف میشه. یکی جواب دیگه اینه که قبول میکنیم عدم ثبت به تبع دارد و جزء اللتی، اما عدمی که ذاتیست یعنی چی؟ عدم ذاتی یعنی امکان، عدم ذاتی یعنی امکان، امکان رو در جانب معلول اخذ میکنیم، نه در جانب علت. اگر در جانب علت اخذ کردیم جزء علت میشه، علت میشه مرکب، با بساطتی که اتفاقی فلاسفه است مخالف میشه. اما اگر ما امکان رو در جانب معلول اخذ کردیم، علت همونجا بسید میمونه و همینطور هم از عدم ذاتی در جانب معلول اخذ میشه. منطقه سبق به ذات داره، سبق به ذات داره، یعنی چون ممکن است موجود میشه، یکی از جهات وجودش امکانشه، یعنی وجود عطایی میگیره، یه دلیلش واجب تعالی است، یه علت هم ممکنه. اگر ممکن نبود که عطای واجب رو قبول نمیشه، عطای واجب رو قبول میکنه، اولا چون واجبش عطا میکنه، ثانیم چون اون میتواند قبول کنه، میتواند قبول کنه، اینه ممکنه، اگه واجب بود چه قبول نمیشه. پس بنابراین جزء علت برای قبول وجود عدم است، یعنی امکان است، جزء دیگر عطا است. پس اشکالی نداره که بگیم علت در اینجا مرکبه، مرکبه به این صورت که خود علت رو مرکب نمی کنیم، اون جزء رو میاریم که معلول، که معلول مرکب بشه، وقت معلول می شود مرکب از ماهیت، مرکب از امکان و هرچی هست، یعنی ماهیت و وجود. در ناحیه معلول اگر ترکیب داشته باشیم مشکل نیست، در ناحیه علت باید ترکیب نداشته باشیم، ولی ما این کاری کردیم، عدم رو عبارت گرفتیم، جزء علت گرفتیم، ولی این جزء علت رو آوردیم توی معلول قرار دادیم نه در علت. پس معلول شد مرکب، نه اینکه علت بشه مرکب. به این طریق حل شد. در حادث ذاتی، در حادث ذاتی، چون مشکل ما در حادث ذاتی بود، ما سبق ذاتی رو در حادث ذاتی میگفتن، ما در سبق ذاتی اشکال داشتیم، در حادث ذاتی اشکال داشتیم، در سبق زمانی اشکال نداشتیم، در سبق ذاتی اشکال داشتیم، در عدم ذاتی اشکال داشتیم. عدم ذاتی من امکانه، امکانم چون در جانب معلول اخذ میشه علت رو مرکب نمی کنه، پس هیچ کدوم از اشکالا وارد نیست. البته این جواب با توضیح و تفصیلی که عرض کردم بیش از اینش در آینده ان شاء الله میاد، اونجا توضیح بیشتر خواهم داد.